قاصد کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه نهم.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحثی که در کل داشتیم راجع به این مطلب بود که آیا بیع معاتاتی مفید ملکیت هست یا مفید ملکیت نیست، فقط مفید اباحه است. بحث دوم این بود که محل بحث علما چه معاتاتیه، آیا معاتاتی که طرفین قصد ملکیت ازش کردن یا معاتاتی که طرفین قصد اباحه کردن. مرحوم شیخ انصاری دارن عبارتهای مختلفی نقل میکنن از علما که ثابت کنن محل بحث فقها معاتاتی بوده که طرفین قصد ملکیت کردن. در این حال فقها گفتن ملکیت حاصل نمیشه بلکه اباحه تصرف حاصل میشه. دیروز آخرین حرفی که خوندیم حرف مرحوم ابن زهره ابوالمکارم در کتاب شریف قنیه، یه خط از اون مونده فرصت نکردیم، وگرنه این یه خط رو معنا کرده بودیم کمتر معطل می شدیم. ایشون همونطور که ملاحظه کردید دیروز سفت و سخت معتقد هست که در بی صیغه لازمه و اگر صیغه رو نخونند معاتاتشون مفید ملکیت نیست، صرف معاتات کافی نیست. یعنی ایشون فرمود که اگر صیغه خونده نشه به درد نمیخوره، اگر مشتری اول درخواست کنه و بایه صیغه رو بخونه بعد مشتری به همون درخواست قبلی اکتفا کنه، مثل اینکه تو فارسی بگه آقا این جنس رو به من میدی 1000 تومان، فروشندن بگه بعتو که هازا به 1000، ایشون فهمید اینا به درد نمیخوره. باز اگر دقت کردید هم تمسک به اجماع کرد و یه دلیل دیگه که اون دلیل دیگه میخواد اسمشو بذاریم قدر متیقنگیری. ایشون گفت اگر با صیغه خونده بشه قطعا بی محققه، اما اگر صیغه خونده نشه شک میکنیم بی محققه یا نه نمیتونیم قائل بشیم، لذا اصلم که میدونید اصل عدم نقل و انتقاله، پس بی محقق نشده. ادامه مطلب درس امروز میفرماید که ابوالمکارم به خاطر همین حرف ماست، کدام حرف؟ که صیغه معتبره. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودن بیع منابذه باطله، انجام ندید. بیع ملامسه باطله، بیع با حساد باطله. اینا به این شکل بوده دوستان، گاهی تو خودمون هم هست گاهی تو بین مردم هم دیده میشه. مثلا بیع رو انجام میدادن به این شکل که جنس رو پرتاب میکردن. حالا خیلی رفیق بودن مثلا یا چی بوده، دیدین بعضی از همین شاطرها عادت بده هم از نون رو پرتاب میکنه، مشتری هم بر میداره تا مشتری میترسه، ولی اونم اگه میتونست پول رو پرتاب میکرد. همین اگه اونم کسی باشه که پول رو پرتاب کنه این میشه بیع چی؟ منابذه. که اصلا خود همین افکندن جنس و جلو طرف مقابل ها بگیم ایجابه و افکندن پول جلوت فروشنده بگیم قبوله، اینو بهش میگن منابذه، از نفس افکندن دیگه. بیع ملامسه لمس دیگه، نمیخواد خیلی حفظش کنید، خود کلمه داره بهتون میگه، مثلا میگه برو بردار، یا حتی همینم نگه، اون بره روزنامه رو برداره، مثلا اونم علی که پول دستش باشه پول رو برداره. لمس جنس رو بگیم ایجاب لمس مبی، و لمس پول رو بگیم قبولت. برعکس گفتیم، جنس که برداره قبول میشه، پول که بگیره ایجاب میشه دیگه، اینو برعکس وقت نگید. بیع ملامسه، خود همین ایجاب قرار بدیم. یا بیع الحصاد، حصاد یعنی چه؟ سنگ ریزه دیگه. این به این شکل بوده که مثلا یه سنگی پرتاب میکردن رو هر مثلا جنسی میافتاد اونو مشتری بر میداشت. پرتاب سنگ مثلا ایجاب بود، یا چون معمولا مبادله کالا به کالا بوده، طرف مقابل هم باز جنس بوده، پرتاب سنگ قبول بوده. البته یه رقم دیگه هم تو بیع حصاد بوده، صیغه رو میخوندن برای انتخاب مبی سنگ پرتاب میکردن. فرق این دوتا چیه؟ یه دفعه اصلا خود انداختن سنگ را چی قرار میدیم؟ صیغه. اما یه دفعه نه، بیع رو انجام میدیم، منتها برای انتخاب جنس میگیم سنگ رو مثلا رو هر کتابی افتاد برو اون کتاب رو بردار، که انتخاب مبی یا انتخاب سمن با سنگ ریزه باشه. آقا ابن زهره میفرماید به خاطر همین حرف ماست که ذات مقدس نبی اکرم این جور معاملات رو ممنوع فرمودن و گفتن با اینا ایجاب منعقد نمیشه. ایشون میدونید میخواد بگه معاتات هم وزان همین منابذه و ملامسه و بیع الحصاد داره، اگه اینا چون صیغه نداره باطله، اونم باطله. خب حالا دوستان ببینیم که از کجای حرف ابن زهره در میاد که محل بحث معاتاتی بوده که قصد ملکیت شده. اینو چون یه سریش رو دیروز خوندیم یه سریش امروز، بیشتر باید دقت کنید. ببینید ایشون اولین دلیلی که دیروز آورد برای اینکه معاتات بیعی نیست، بیعی که مفید ملکیت لازم باشه، اولین دلیلش چی بود؟ تو عبارت اجماع بود. گفت ما اجماع داریم که چنین معاتاتی مفید ملکیت نیست. خب اجماع از کدام معاتات بحث کرده؟ به کرات دیروز شاهد آوردیم، امروز هم باز شاهد میاریم که معاتاتی که محل بحث اجماع هست، به قول ایشون البته، معاتاتی است که قصد ملکیت شده. دلیل دومش چی بود؟ دلیل دومش همون خط آخر که دیروز خوندیم، فرمود اگر صیغه رو بخونن مسلم میدونیم بیع هست و ملکیت هم میاد، ولی اگر صیغه نخونن دلیل نداریم که بیع باشد و ملکیت بیاره. خب کدوم معاتات رو ایشون اینجور بحث میکنه؟ معاتاتی که قصد ملکیت شده، و الا معاتاتی که قصد اباحه شده باشه، این واقعا باید اینجور دلیل بیارن. معاتاتی که قصد اباحه شده، بر فرضم که صیغه شو بخونن ملکیت، بگید آقا نمیاره. پس این که ایشون فقط مشکل و صیغه میدونه، مشخص میشه که از جهات دیگر مشکلی در کار نیست. یا همین دلیل امروز، دلیل که گفت پیامبر اکرم بیع منابذه را، بیع ملامسه را، بیع حساس رو ممنوع کردن، پس معاتات هم همین حکم داره. خب کسی که با اینا معامله میکنه، با نفس یا با لمس یا با سنگریزه، قصد ملکیت میکنه یا قصد اباحه میکنه؟ اصلا محل بحث پیغمبر کدوم هست؟ شکی نداریم که محل بحث پیامبر اونجاییست که قصد ملکیت کنه، منتها پیامبر میگن با اینجور چیزا شما معامله نکنید، اینا حالت قمار داره، بعدا محل بحث دعوا میشه. یا مثلا خود ابن زهره باز تو کلماتش بود که اگر مشتری درخواست کند از بایه و بعد بایه صیغه رو بخونه مشتری قبول نکنه، فایده ای نداره. گفت معاتاتم همینطوره. خب دوستان محل بحث ایشون در جایی که مشتری درخواست کنه و بای صیغه رو بخونه محل بحثش بیع هست و تملیک یا اباحه، شکی نیست که محل بحثش بیعه، صورت تملیکه. پس معاتاتم که به او قیاس میکنه اونم باید همین باشه. اینه که ایشون آقا شیخ انصاری ها میفرماید از این عبارتم به طور کامل استفاده میشه که محل بحث علما معاتاتی بوده که قصد ملکیت شده باشه ازش. پس حرف صاحب جواهر که دیروز فرمود معاتاتی که قصد اباحه شده محل بحث درست نیست. و اما یکی از فقهای دیگری که ایشون بحث میکنه، صحبتشو میکنه، مرحوم ابوالصلاح حلبی، از فقهای خیلی سنگین دوران خودشه، کتابی داره به نام کتاب کافی. آقا ایشون هم شبیه عبارت ابن زهره دیگه سزاوار نیست از جایی که نسبتا ساده هست معطل بشیم، رو خود عبارت کتاب فرمایش ابوالصلاح رو هم میخونیم. ایشون هم آقا محل بحثش معاتاتیست که قصد ملکیت شده توسط طرفین و تصدیق میکنه که ملکیت نمیاد اما اباحه تصرف، اباحه تصرف میاد، مباح تصرف کنن ولی ملکشون نمیشه. از کسانی دیگری که باز امروز حرفشو میخونیم فقیه سترک، محقق صاحب شرائع. خب با این فقیه آشنا هستید از طریق کتابهاش. ایشون هم دوستان مثل همونها میفرماید که در بی ایجاب و قبول لازمه و اگر ایجاب و قبول نباشد، بقیه رو شما بفرمایید، ملکیت و بیع اصطلاحی حاصل نمیشه. اگر چه قرائنی باشد که طرفین اراده بیع کرده باشن بازم به درد نمیخوره، صرف اقامه قرینه، صرف اقامه اماره کافی نیست، باید صیغه خونده بشه. آقا بعضی وقتا انسان صیغه نمیخونه ولی مثلا صحبتایی که قبلا میکنن با هم خودش نشانه است. میگه آقا من یه خونه میخوام بخرم، شما خونه داری؟ میگه بله منم اتفاقا میخواستم خونمو بفروشم، دنبال مشتری میگشتم. پولتو بیار کلید خونه رو بگیر. اینم میره پولو میاره، دیگه هیچ چیز نمیگن، کلید خونه رو میگیره. اینجا دوستان معاتات یا بیع به صیغه هست؟ بله معاتات، چون صیغه که میگیم منظور صحبت های قبل از بی نیست، تو خود متن بی باید صیغه خونده بشه، فروختم خریدم یا چیزی شبیه اینا. خب ببینید اینجا با توجه به صحبت های قبلی مسلم منظور اینا از دادن پول و گرفتن کلید بی قرینه داریم، اما چون در قالب صیغه و تو متن بی گفته نشده فایده ای نداره. یک گیری عبارت شرایع داره که باز رو خود کتاب اول عبارت آشنا بشید بعد اون گیر رو عرض میکنم و جوابش رو هم عرض میکنم. خب دیگه نوبتی هم که باشه از نظر قرن نوبت میرسه به علامه هلی از فقهای قرن هشتم. علامه هلی میدونید کتاب زیاد داره در فقه، فقه متوسط، فقه طولانی، فقه صغیر. ایشون در کتاب تذکرش میفرماید که مثل همون حرف دیگران باید ایجاب و قبول خونده بشه و اگر خونده نشه کفایت نمی کنه. بعدم نظر شافعی رو نقل میکنه که شافعی هم حرف ما رو میزنه، او هم گفته اگر صیغه رو نخونند شک میکنیم ملکیت میاره یا نه. چه اصلی داریم دوستان؟ اصل عدم ملکیت که همون استصحاب باشه ها. بنده کتابم رو بدون صیغه خوندن دارم به شما، شما هم مثلا دفترتون رو بدون صیغه خوندن دارید به من. شک میکنیم این ملک ها جا به جا شد یا جا به جا نشد. سابقا هم جا به جا نشده بود دیگه، سابقا کتاب مال من بود دفتر مال شما، حالا شک میکنیم. خب لا تنقض الیقین به شک، استصحاب دیگه. میگه شما سابقا یقین داشتید کتاب مال خودت، دفتر مال اون آقاست، الان هم همون برنامه رو استصحاب کن. اینو بهش میگن اصل فساد. اینو دوستان بلد باشید، گاهی میگن اصل عدم نقل و انتقال، گاهی میگن اصل بقای ملک. همه اینها اشاره به یک حقیقت داره، اینم آقا شافعی. ولی ابو حنیفه قائل شده، چند روز پیشم داشتیم که معاتات هم مثل بیع به صیغه، هم بیع هم مفید ملکیت، اونم ملکیت لازم. بعد علامه میفرماید احمد حنبل اونم همین حرفو داره، یعنی اونم قائل میشه که معاتات مفید ملکیت لازم. منتها احمد حنبل یه عبارتی داره که میگه معاتات چون بیع عرفیه شارع امضاش کرده. خب از شما سوال میکنیم، معاتات چون بیع عرفیه، در عرف کدوم معاتات مرسومه؟ عرف قصد اباحه میکنه یا قصد تملیک؟ قصد تملیک. خب اینا همش قرینه بر اینه که محل بحث معاتاتیست که قصد ملکیت بشه. پس آقا اجازه بدید بازم همون حرف دیروز رو تکرار کنیم، با تمام ارادتی که خدمت صاحب جواهر داریم خدمت ایشون عرض میکنیم، جناب صاحب جواهر، معاتاتی که قصد ملکیت شده محل بحث علماست، پس شما نباید بر محقق ثانی اشکال بگیرید. حالا آقا باز برگردیم خدمت محقق ثانی، آخه ایشون هم داشتیم دیگه تو بحثمون. محقق ثانی چی فرموده بود؟ ایشون تا یه حدی مطلب درست فرموده بود، فرموده بود بله محل بحث علما هم معاتاتی است که قصد ملکیت شده، لذا این قسمتش خب درسته. ولی ادامه داده بود که فقها هم اگر میگن مفید اباحه هست، منظورشون افاده اباحه مقابل ملکیت نیست، منظورشون از اباحه ملکیت جائزه، وگرنه اونا قصد ملکیت کنن اما معاملهشون نتیجهش اباحه باشه. یعنی که یک کمی هم ایشون مطلب و خیلی چی کرده، به اصطلاح هوش کرده. ایشون گفته ما نمیفهمیم واقعا اگر منظور علما از اباحه واقعا اباحه باشه چجور توضیح میدن. دو نفر آقا، یکی پول دستشه، یکی هم نون دستشه، تو نونوایی مشتری به قصد این که شاطر ماله که پول بشه پولو میده دست اون، شاطرم به قصد این که مشتریش نونو مالک بشه چکار میکنه؟ نونو میده بود. بعد بگیم آقا اینا که اینا قصد کردن واقع نشده، فقط همین قدر شاطر حق داره در این پول تصرف کنه، وگرنه پول مال مشتریه. البته میدونید اگه باز مشتری هم پولو قبلا از کس دیگه گرفته، باز میشه مال، بگید آقا مال اون قبلیه، هی باز درگردیم عقب. نونم مال مشتری نیست، فقط مشتری میتونه بخوردش. این خیلی بعید آخر. بعدم بگیم آها همین اولین لقمه رو که مشتری خورد چی میشه؟ مالک میشه. چون اینجور فرمودن دیگه، ایشون میگه که چطور نون شاطر خورده میشه این مشتری مالک میشه. خیلی عجیب میشه، مال یه نفر رو یه نفر چون حق داره تلف کنه تا بشه مالک. آقای مشتری که نون گرفته مالک که نیست، مال شاطره. تازه مال شاطر هم نیست، مال اون ادارت که گندم داده به این آقا، تازه مال اداره هم نیست، مال اون کشاورزی است که گندم را عمل آورده. هی باید برگردیم عقب. اما به مجردی که دندون رو گذاشت روی نان و نان رو تلفش کرد دیگه از ارزش انداخت، وقت میشه مالک. چون گفته اینا بعیده. راهش اینه آقا، خیلی آرام بگیم منظور علما از اباحه چی؟ ملک متزلزله. منتها چون زمان قدیم بوده، خیلی اصطلاحات که استاندارد نبوده، اباحه مقابل ملکیت، اینا دیگه عرض بنده هست، داریم به کلام محقق ثانی اضافه میکنیم، همچنین اصطلاحات که خیلی مرزبندی نشده بوده، منظورشون از اباحه ملک متزلزل باشه، ولذا گفتن تلفش که کرد میشه چی؟ میشه مستقر. چرا تلفش که کرد میشه مستقر؟ چون آخر ملک متزلزل خاصیتش اینه که اگر خواستی پس بدی بگید آقا میتونی، خب وقتی تلفش کرد دیگه پس نمیتونه بده که، یعنی ناچاره بسازه. لذا گفتن وقتی تلف کرد دیگه میشه ملک لازم، به همین خاطر که دیگه وقتی تلف کرد نمیتونه پس بده. چنانچه اگر بعضشو تلف کنه بعضشو هنوز تلف نکرده، اینم میتونه میگیم حکم تلف همه رو داره، برای اینکه کل مال رو نمیتونه پس بده، نصفش هم پس بده. خب ساتر میتونه بگه آقا من نصف نون به تو فروختم، که حال بشی نصف نون آوردی، من کل نون رو فروختم، برو کل نون رو بیار من قبول میکنم. خب این نمیتونه شکمش پاره کنه که تو شکمش جویده از بین رفته هیچی دیگه. رضا ایشون گفته آقا منظور از اباحه ملک متزلزله. من دوستان یه بهانه ای شد اینجا یه نکته رو خدمت شما بگم و خیلی جاهام به دردتون میخوره، ولی اون مطلب از خود کتابام در میاد و اون اینه که دوستان یکی از کاره که یک محقق باید بکنه اصطلاح شناسیه. توجه میکنید؟ یعنی الان من و شما واجب رو در یه معنای استعمال میکنیم، درسته؟ حرام رو در یه معنای خاصی، حاضرم نیستیم به جای حرام بگیم واجب، به جای واجب بگیم حرام. کراهت و یه معنا مقابل حرام، اینا رو بلدید دیگه. از بخم تکرار میکنیم ناخودآگاه ها بدون توجه، انسان فکر میکنه که این مثلا صدر اسلام ها همینطور بوده، حواظ کنه. لذا با همین دید میره سراغ روایات آیات، اصلا توجه هم نمی کنه، غافل از این که آیا واقعا صدر اسلام هم همینطور بوده. الان شما اگر تو کلام امام صادق ببینید که امام فرمودن الاذان واجب، چجور معنا می کنید؟ دیدم ها حتی بعضی از فضلا تو کتاباشون تو نوشته هاشون آوردن که به نظرم روایت از امام رضاست که راجع به اذان میگن واجب، که خب این روایت میگه واجب، بعضی از روایات هم میگه مستحب، باید جمع کنیم. خب حق هم داره، برای اینکه واجب از اما اوائل طلبگی از هم وقتی رساله میخونه احکام و آموزش میدن میگن واجب یعنی مقابل مستحب. ولی اگر توجه کنیم که اون زمان این اصطلاح نبوده، واجب یعنی ثابت، یعنی مشروع. اذان اگه مستحبم باشه مشروع هست یا نه؟ بله مستحبم، میتونی بگیم هازار ثابتون، نماز شب واجبون، ای ثابتون، ای مشروعون. ببینید چقدر انسان باید حواسش جمع باشه. یک رهو تا حدود قرن سوم چهارم، یک رهو اگه قرن پنجم هم هنوز من شبهه دارم، یک رهو معناش کراهت نبوده، خیلی و موارد حرام تعبیر میکردن به یک رهو. بذار نمیتونید آقا اگه روایت دیدی داره یک رهو بگید، یا انی اکرهو مثلا بگید، منظور اینه که یعنی من کراهت دارم ولی حرام نمیدونم. بیانه، کلمه بیانه امروز میگن دوتا مرد عادل، اما صدر اسلام این نبوده. خود کلمه نجاست حتی، اینا ببینید مهمه. گاهی مثلا اصطلاحات عوض میشه، شما شک از تو منطق رو میخونید، یعنی پنجا پنجا، درسته؟ بعدم شرح لمعه، حالا اگر همونجا استاد تذکر بده داده، اگه نده انسان ناخودآگاه دیگه سانسور هم شده، با همون ذهنیتی که از تو منطق داره شک و معنا میکنه، بعدم میاد تو اصول همینطور. در حالی که شک در فقه و اصول غیر از شک در منطقه، اصطلاح خودشو داره و باید توجه داشته باشه. اجمالا اینا رو توجه بکنید. حالا واقعا اگر بخوام حرف محقق ثانی رو زنده کنیم، خارج از کتاب مکاسب، مثلا واقعا زمان شیخ مفید و علامه و اینها شیخ طوسی اینها اباحه مقابل ملک ملکیت بوده، مسلم مقابل ملکیت لازم بوده، یعنی فقها به ملک لازم اباحه نمی گفتن، اما به ملک جایز هم نمی گفتن. این احتمالش هست. دیروزم براتون یکی دوتا شاهد بود تو کلمات شیخ طوسی و ابن ادریس حلی. اجمالا آقا اینم حرف محقق ثانید. باز یه نکات ریزی هم هست که انشاءالله رو کتاب پیاده میکنی. و لما ذکرناب، یادداشت کنید، دلیل سوم از ابن زهره. اولیش اجماع بود، همون خط قبلی، یدل علی ما قلنا الاجماع. دلیل دوم چی بود دوستان؟ بخونید. و ایزن فما اعتبرناه مجمع علی صحت العقد به تا آخر. اینم دلیل دوم. دلیل سوم که صیغه لازمه و معاطا درست نیست، میفرماد که به خاطر آنچه که ما گفتیم نهی فرمودن پیامبر اکرم از بیع منابزه و ملامسه، همچنین از بیع سنگریزه، علی تعویل الاخر. ببینید اینو از خارج گفتم ولی باز ناچاریم. بیع حساد گفتیم دو رقمه، پرتاب سنگریزه دو رقمش چجوریه؟ یکی اصلا اول صیغه رو بخونن برای تعیین مبیع سنگ پرتاب کنن. اینو ابن زهره قبلا بالا گفته، تو مقنعه گفته. بعد میگه بیع حساد به گونه دیگر. گونه دیگرش چیه؟ اینه که اصلا خود صیغه خوندن رو در همین پرتاب سنگ ببینن. لذا میگه همچنین بیع حساد به گونه دیگرش که بعدش اشاره میکنه، همین صرف پرتاب خودش بیع باشه. و معنا ذالک، ایشون میگه معنای این بیع منابزه و ملامسه و بیع حساد اینه. این ذالک رو محشی زده به تعویل از این کتابای ما، اشتباهه. ذالک رو بزنید به بیع، بیع منابزه. معنی بیع منابزه و ملامسه و بیع ریگ اینه که کسی قرار بده لمس شی را، مثلا لمس مبی را، یا پرتاب او را، یا انداختن ریگ را، خود اینا رو چی قرار بده؟ بیعن، بخونید، موجبا، بیعی قرار بده که موجب ملکیت بشه. ایشون گفته این درست نیست. اگر خواستید مراجعه کنید کلام ابن زهره را، این الجوامع الفقهیه کتابخونه مرحوم آقای نجفی چاپ کرده، من از اون جوامع ها دارم، جوامع الفقهیه صفحه 524 کلام ابن زهره، اونجا در مقنعه هست. انتها کلام ابن زهره. حالا شیخ انصاری می فرماید فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطي عن التملك من وجوه متعدده. تا اینجا عبارت یکسره بخونید، نفس نکشید. دلالت این کلام بر این که آنچه که فرض شده اونجاییست که متعاطیین قصد کی کرده باشن؟ تملیک. دلالتش از جهات مختلفه. این من وجوهن میشه خبر دلالت. این که میگم یک سره بخونید به این خاطر، دلالت این کلام بر این مطلب از جهات مختلفیه. از جمله اون وجوه ظهور و عدلت سلاسه فی ذلک. ظهور داره ادله ابن زهره، یا بزنید ادله کلامش. هر سه دلیل، هر سه دلیل چیا بود؟ یکی اجماع، یکی این که قدر متیقن داره، میکنم این حدیث از پیامبر. آقا این سه تا دلیل ظهور داره در این که محل بحث ایشون معاطاتیست که قصد ملکیت شده، چون هم اجماع این مورد رو بحث کردن، هم خود کلام ایشون، هم کلام پیغمبر موردش اینه. بل استدعا به نحو واحد، از جمله وجوهی که تو کلام ابن زهره است، اینو دیروز خوندیم، ایشون احتراز کرد، احتراز ابن زهره، از معاتات و معامله که با درخواست باشه. فهمود نه معاتات درسته نه معامله چی؟ با درخواست. البته معامله با درخواست اگر بعد صیغه رو بخونن درسته ها، جاییشون بحث میکنه که صرف درخواست بشه چی؟ به همون درخواست اکتفا کنن، میگه اینم باطله، ولی صحبتم شده ولی خب این صیغه نیست. خب معامله با درخواست مسلم جای سقست ملکیت شده، پس معاتات هم همینه. خب بگذاریم. و قال فی کافی، ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی ایشون اینطور داره: بعد ذکر انه یشترط فی صحت البیع امور ثمانیه ما لفظه، اولشون گفته در بیع 8 تا شرطه، صیغه چجور خونده بشه، مشتری چجور باشه، بایه چجور باشه، مبی چجور باشه، ثمن چجور باشه، خلاصه 8 تا شرط جمع کرده که انشاءالله مفصل شیخ انصاری بحث میکنه بعدن. آقا بعد از این که گفته 8 تا شرط لازمه، عین عبارتش اینه، گفته وشتر تل ایجاب و والقبول. میدونید چرا ایجاب و قبول شرطه؟ ای که از شروط اینه که صیغه خونده بشه، لخروجهی من دون هما ان حکم البی. عبارت شما همینه؟ بله. من دون هما، من متاسفانه کافی ابوالصلاح رو نداشتم که ببینم، عبارت خوبی نیست. حالا ما معنا میکنیم ها، ولی حالا اگر یه وقت دوستان فرصتی کردید یا داشتید این کتاب رو تو بازار که کمه یا اصلا نیست، حالا دقیقا نمیدونم، بنده نداشتم نگاه کنم، عبارت رو اینجور معنا کنید. میفرماید که میدونید چرا ایجاب و قبول شرطه؟ چون خارج میشه بیعی که از غیر ایجاب و قبول باشه، یعنی بیعی که از معاتات باشه، مثلا خارج میشه بیعی که از غیر ایجاب و قبول باشه از حکم بیع، یا اصلا میگیم بیع نیست، یا میگیم آقا حکم بیع او نداره، مفید ملکیت نیست، ملکیت لازم. الا ان قال، تا اینجا که فرموده فان اختل شرط من هذه، اگر از این 8 تا شرط یکیش نبود، لم ينعقد البيع، بیع صحیح منعقد نمیشه، ولم يستحق التسليم، تسلیم رو هم مستحق نیست. یعنی در مثلا بیع معاتات فروشنده میتونه نون و تحویل مشتری نده، اونم میتونه پول و تحویل بایه نده، هر وقت هم دلشون خواست میتونن به هم بزنن. البته ناراحت نباشید، و انجاز تصرف مع اخلال بعضی از شروط، اباحه تصرف میاد به خاطر چی؟ به خاطر رضایتی که هست دون عقد البی، ولی عقد بی منعقد نمیشه. و یصح معه ار رجوع، و رجوع هم هر وقت دلشون خواست درسته، البته معلومه تا وقتی که بفرمایید تلف نشده. حالا دوستان یه حرفی اینجا ابوالصلاح داره میزنه، خب خیلی کارگشاست. حالا شما کار به صیغه نداشته باشید، چون امروزی ها بی معاتات رو معمولا درست میدونن، اما بقیه شروط حتی به نظر فقهای امروز هم مراعاتش لازمه. مثلا معلومیت عوضین یا بلوغ طرفین، اینو خیلی ها باز معتبر میدونن، یا حداقل ممیز باشه. این حرفا اگر این شرایط نباشه، ایشون میخواد دیگه باز تصرف مشکلی نداره. مثلا دو نفر معامله کردن، عوضین معلوم نبود، ولو بعد که تحویل میگیرن معلوم میشه، اما قبلش معلوم نبود. خب ایشون میخواد دیگه این بی نیست، مفید ملکیت لازم هم نیست، اما تصرف اشکال نداره. لذا اگر مثلا یه معامله ما تو بازار کردیم شرطی از شرایط نداشت، مفید ملکیت نیست، اما مفید اباحه تصرف هست. خب این راه رو خیلی باز میکنه. لذا ببینید میگه اگر یکی از این شرایط نبود، تصرف اشکال نداره به خاطر رضایتی که در ضمن معامله هست. و هوه به ظهور قریبون من عبارت القونیه، دیگه معطل این عبارت نمیشیم. ایشون هم واقعا محل بحثش جاییست که مفید قصد ملکیت شده روشنه. و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع، ببینیم این فقیه چی فرموده. ایشون فرموده که ولا یک به تقابض من غیر لفظن، کفایت نمی کنه صرف دادن و گرفتن، تقابض دیگه، تقابض به دادن و به قبض و اقباض با هم میگن تقابض. کفایت نمی کنه تقابض اگر لفظی همراهش نباشه، اگر چه حاصل بشه از امارات، مثل همون صحبت قبل از معامله، اگر چه حاصل بشه از امارات قرینه‌ای که به جای ما بذارید قرینه، بذارید اماره، اماره‌ای که دلالت بر اراده بی بکنه، ولی آقا چون ظاهرش نکردن در قالب صیغه، بگید آقا به درد نمیخوره. حال ببینید، همونطور که از خارج گفتم، این عبارت یه کمی گیر داره. چرا؟ ببینید عبارت اینه، میگه تقابض بدون لفظ که همون معاتات باشه دیگه، معاتات کافی نیست، اگر چه از امارات معلوم بشه که اراده بی کردم. این میدونید ممکنه یه نفر این عبارت گولش بزنه و بگه آقا این عبارت اتفاقا شاهد صاحب جواهره. چطور؟ چون محقق داره که اگر چه اراده بی هم بکنن از معاتاتشون فایده ای نداره. بعد دیگه خب مفهوم این عبارت اینه که معاتات دو رقمه، معاتاتی که ازش اراده بی میکنن بگید آقا، و معاتاتی که ازش اراده بی نمیکنن، مثلا اراده اباحه میکنن. همچون چیزی ممکنه از این عبارت کسی استفاده کنه به نفع صاحب جواهر. ایشون میگه نه اشتباه نکن، ایشون نمیخواد معاتات رو توسعه بده، بگه معاتات گاهی اراده بی میشه و ملکیت گاهی اراده اباحه میشه. نه، ایشون اصلا بحثش جاییست که قصد چی شده؟ قصد بی شده، قصد ملکیت شده، ولی میفرماید که چون صیغه نخوندن فایده ای نداره ولو قبلش قرینه بر مراد خودشون بیارن. محل بحث جاییست که اراده بی شده، ولی ایشون میگه عمل کافی نیست، باید صیغه خونده بشه، صحبتهای قبلی کافی نیست، باید صیغه خونده بشه. عبارت رو نگاه کنید، میفرماید که ولیس و ذکر کلمت الوصل، ذکر کلمه وصل در فرمایش محقق، کدوم کلمه؟ و این حسره، این وصلیه هست دیگه، این شرطیه وصلیه، و ذکر کلمه وصل که از همون این حسره در میاد، نیست برای تعمیم معاتات به صورتی که لم یقصد به البی. به جای ما بذارید صورت، نمیخواد بگه معاتات صورتی هم که قصد بی نشه اضافه کنید، یعنی قصد اباحه بشه، نخیر، بلکه میخواد توجه بده بر این که اعتنایی به قصد بی نیست از فعل، یعنی فعل کافی نیست، اضافه کنید صحبتهای قبلی کافی نیست، استدعا کافی نیست، باید حتما صیغه خونده بشه. و قال در تذکرت، علامه علی خواهرزاده محقق میشه، و قال علامه علی در تذکره در حکم صیغه، ایشون این داره، الاشهر عندنا، آنچه که مشهورتر پیش ما شیعه، انه لابد منها، این که شن چنین است چاره‌ای نیست از صیغه خوندن، فلا یکف تعاطی، دادن و گرفتن کافی نیست، فل جلیل ول حقیر، چه معاملات بزرگ چه معاملات کوچک، برخلاف بعضی‌ها که گفتن در معاملات کوچک صیغه لازم نیست، میگه نه همش لازمه. مثلا اینجوری اگر بگه، بگه اعتنی به هازد دینار صوبا، اونم فیعتیه ما یرزی، مشتری آب یه دینار دست گرفته میره تو بازار، به فروشنده میگه در مقابل این دینار این لباس رو به من بده، اونم پولو میگیره لباس رو میده، هیچی هم نمیخونن، معاتات دیگه. یا گاهی وقتا باید درخواست میکنه، باید میگه آقا اگه 1000 تومن بدی من این لباس رو بهت میدم، اونم میگه باشه، گفته اینا فایده ای نداره. مثل این که بگوید مشتری بگه اعتنی به آزد دیناره صوبن، اونم بدهد به مشتری آنچه که رازش کنه. او یقول فروشنده خوز حاضر صوبه به دینار، اونم فیخوزه لباسو بگیره پولو بده، گفته اینا به درد نمیخوره. و بهی قال شافعی مطلقا، شافعی هم ابن ادریس شافعی هم یکی از اون چهار فقه سنی، اونم گفته که کافی نیست. لعصالت بقائل می، این مطلقا رو داشته باشید بعد تفصیلش بعد میاد. گفته چون اصل اگه شک کنیم بقای ملکه، یعنی باقیست ملک بایه بر مبی و ملک مشتری بر ثمر، خلاصه نقل و انتقالی صورت نگرفته. و قصور الافعال عن الدلاله علی المقاصد، گفتن آقا افعال مقاصد رو نمیتونه برسونه، باید حتما چی خونده بشه؟ صیغه. اما نظر دوم و عن بعض الحنفیه و ابن شرعی، این دو گروه در جلیل اشکال کردن، یعنی در معاملات بزرگ، ولی در معاملات کوچک گفتن اشکال نداره. و قال احمد ینعقد مطلقا، احمد حنبل گفته مطلقا چه کوچک چه بزرگ، معاتاد واقع میشه مثل بیهم هستا. و نحو احمد قال مالک، وقت مالک یه استدلالی هم تو عبارتش هست، فانه قال مالک ابن انس بازی که از ائمه اهل سنت، گفته ینعقد بما یعتقده الناس بیعا، همینقدر که مردم معتقد باشن بیع کافیه. از شما سوال میکنیم مردم معاتات و بیع میدونن یا نمیدونن؟ میدونن، کافیه. انتها کلام علامه. و دلالته على قصد المتعاطيين للمد لا يخفى، دلالت فرمایش علامه بر این که صورتی رو داره بحث میکنه که متعاطین قصد چی کردن؟ قصد ملکیت کردن. لا يخفى از جهات مختلف، حد اقل جهتش میدونی چیه؟ همین عبارت آخر آخر که گفت من میگم مفید ملکیت نیست، ابن ادریس هم گفته شافعی، ابن ادریس شافعی، ولی احمد و مالک میگن منعقد میشه، همونی که مردم میگن به یه کافیه. خب مردم قصد ملکیت میکنن یا نمیکنن؟ خب میکنن دیگه. لذا میگه عبارت علامه هم قرینه توش هست، حد اقل قرینش اینه که قرار داده مالک را موافق احمد در انعقاد بیع، از این جهت که گفته ینعقد بما یعتقده الناس بیعا، و میدونیم که مردم معاتات رو قصد میکنن که مفید ملک، یعنی همراه معاتات قصد تملیک میکنن. و قال شهید، اینه که بخونیم دیگه ایشون تمام میکنه در قواعدش، بعد قوله قد یقوم السبب الفعلی مقام سبب القولی، ایشون داره که بعضی وقتا سبب فعلی جای سبب قولی قرار میگیره. و ذکر امثله لذالک ما لفظو، بعد از اینکه اونا رو گفته این مطلب گفته، مثلا در عقود جایزه فقها سختگیری که در عقود لازمه میکنن مثل بی، در عقود جایزه نمیکنن، اونجا میگن سبب فعلی جای سبب قولی می نشینه. اما در بی گفته نه، گفته و عمل معاتات فی المبایعات، دادن و گرفتن در مبایعات، یعنی در بیهای مختلف، بیهایی که مردم انجام میدن، انواع و اقسام بی، فهیه تفید الاباحه للمل و انکان فی الحقیق، اگرچه در معاملات کوچیکم باشه صیغه میخواد. اندنا، خب بازم میگیم آقا و دلالتها علا قصد المتعاطیین للملک مماب لایخفا. خب بس دیگه آقا، سه چهار نفر دیروز نقل کردیم، چهار پنج نفرم از فقها امروز نقل کردیم، همه شاهده دیگه، بسه. بعدیشون میگه آقا از این گذشته، حال ما چرا خودمونو اسیر عبارات فقها کنیم؟ سوال میکنیم فقها که بحث از معاتات کردن و اختلافم دارن، معروفم میگن مفید اباحه هست، معاتاتی میگن که بین مردم رایجه یا معاتاتی خودشون فرض کردن. خب شک این نیست که معمولا فقها وقتی بحث میکنن همونی که رایجه. خب رایجه بین مردم معاتاتیست که قصد ملکیت میشه یا معاتاتیست که قصد اباحه میشه؟ شک نیست اونی که قصد ملکیت میشه. لذا میگه هازا کلو، اینا رو داشته باش، علاوه الواقع فی عید ناس، اونی که بین مردم واقع میشه معمولا، المعاتات و به قصد تملیک. و بعید است فرض کنن فقها، چه فقها سنی چه فقها شیعه، کلام را در غیر آنچه که شایع بین مردمه، با اینکه تصریح کردن که منظور ما همون معامله است که متعارف است بین مردم. پس آقا ما بازم خدمت صاحب جواهر عرض میکنیم که محل بحث همونه. ثم انک قد عرفت، این دو خط چیزی نداره، میگه شناختی ظهور اکثر عبارات گذشته. میدونید از ثم میخواد چیکار کنه؟ ایشون خدمت صاحب جواهر که خوب رسید، دیدید دیگه دیروز و امروز کاری بر سر حرف صاحب جواهر آورد که دیگه هیچ قابل قبول نباشه. ولی یادتون باشه محقق ثانی رو از همون وسط کارا رها کرد. احساس کردید یا نکردید ایشون کجا بود که دیگه دست از محقق ثانی برداشت؟ همون بعد از کلامه یا شیخ طوسی بود یا ابن ادریس، حالا شک دارم، دیگه از محقق ثانی صحبت نکرد. حالا میخواد از نو برگرده به چی؟ کلام محقق ثانی. ببینید ارتباط مطالب چجوریه، رفت بدید مطالب رو به هم. میخواد دیگه اون کلام ایشونم حالا مفصل برات نقل میکنم و اونم بعیده، اونم درست نیست، گرچه دیروزم اشاره کرد. لذا یادداشت کنید از سمه رفت مجددا سراغ محقق ثانی. میگه سمه انک قد عرفت ظهور اکثر عبارات دیروز و امروز در عدم حصول مر، بلکه بعضیشون صریح بود، میگفت مفید اباحه لل مر کالخلافه، کالخلاف غلطه، کالخلافه و سرائر و تذکره و قواعد تا آخر، اما و معذالک کله فقط قال المحقق الثانی در جامع المقاصد که انهم ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل. عبارت هم اینه، گفته المعروف بین الاصحاب ان المعاتات بیعون و ان لم یکن کل عقد، یعنی عقد بیع فل لزوم، خلافا لظاهر عبارت. این باید باشه دیگه، چون فردا پس فردا هم تعطیله انشاءالله. فردا دوستان پنجشنبه ما مثل سال گذشته ساعت 8، چون این ساعت خیلی ها کار داشتنم پارسال، ساعت 8 انشاءالله ادامه همون مکاسب محرمه رو میخونیم. حالا کسی از دوستانی که میامدن یا هر که میخواد شرکت کنه، از همون بحث کذب بود ادامه میدیم فردا ساعت 8 انشاءالله.